سپاس و درود که شنیدید از جناب استاد فریدون احتشامی. تشکر میکنم. با ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
رسیدیم به بخشی که عنوانش هست آشنایی با موسیقی ایرانی. هنرمند گرامی سرکار خانم نوشین پاسدار در استودیوی نیستان رادیو فرهنگ تشریف دارند. نوازنده و مدرس سازهای عود و بربط هستند و کارشناس ارشد رشته نوازندگی. خانم پاسدار خیلی خوش آمدید به نیستان. سلام، درود و احترام.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از دعوت شما آقای مهدوی و از حمایتتون سپاسگزارم. واقعا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان. امیدوارم که این برنامه ها مورد استفادهشون قرار بگیره و بتونن با موسیقی ایرانی آشنا بشن و حس بهتری داشته باشن، هم برای زندگی هم برای شناسوندن این هنر به دیگر نقاط حالا دنیا یا شهر یا فرهنگ خودشون یا خانواده های خودشون، به هر حال بتونن فرزندانشون از این موسیقی ها و این نواها استفاده بکنن. همونجور که میدونیم واقعا خب جمع‌آوری یک برنامه واقعا و جمع‌آوری کلاً یک اتفاق، یک محتوا، یک رویداد میتونه بسیار مهم باشه. اینکه چطور برنامه‌ریزی بشه، چطور هماهنگ باشه همه چی و عواملی که هستن بتونن کارشون رو خوب ارائه بدن. و واقعا کار گروهی یکی از مهمترین کارهایی هست که ما همیشه باید در نظر بگیریم که به بهترین شکل بتونیم ارائه کنیم و انجام بدیم. در موسیقی هم همینه. الان همین ردیف موسیقی ایرانی که ما بارها در موردش صحبت کردیم و برنامه‌هایی بوده، همیشه کتاب‌هایی نوشته شده، کنسرت ها داده شده، این برنامه ها و این نوع نگرش و این دیدی که ما نسبت به موسیقی داریم کمک میکنه که ما بتونیم شناخت بهتری داشته باشیم. و مهمترین نکتهش واقعا فکر میکنم این که تمام اون نغمات و آواهایی که از قدیم به ما رسیده ما باید بتونیم هنوز حفظشون بکنیم، بتونیم نگه داریم، چون که به هر حال روز به روز داریم میریم جلوتر و این سالها روی هم میاد و در واقع احساس میکنیم که مثلا در 100 سال پیش چه موسیقی ارائه می شده یا مثلا 50 سال پیش چه موسیقی ارائه می شده و الان ما جوان هامون و نسل جدید چی می خوان و نوع موسیقی که ارائه می شه طبیعتا خیلی مهم هست. ما همیشه ردیف رو تقریبا با سازهای سنتور یا تار بیشتر شنیدیم، ولی خب من به عنوان نوازنده عود سعی میکنم که این اصالت رو در نوازندگیم و نوع بیان موسیقی و ارائه ردیف بتونم حفظ بکنم و بسیار علاقه‌مندم خودم و همینجور احساس میکنم که دارم یه چیزی یاد میگیرم و برای من مثل یک کلاس موسیقیه و اون چیزهایی که از اساتید گرانقدر یاد گرفتم رو الان بتونم به بهترین شکل ارائه کنم. ما در مورد دستگاه همایون داشتیم صحبت میکردیم در برنامه گذشته و گفتیم که تقریبا به دستگاه شور که مبنای ما هست در موسیقی و در واقع در بخش نظری بخش موسیقی ایرانی، گفتیم که دستگاه شور فواصلش نزدیکترند به هم و تا حدودی فضای جمع و جورتری داره حالا، ولی دستگاه همایون فواصل تا حدودی بزرگترند و یک احساس شکوه و وقار و شکوهمندی ایجاد میکنه و در این حال حزن‌انگیز هست، حالت شکوایه داره و این فواصل رو ما در موسیقی دیگه هم میشنویم، مثلا در موسیقی عرب، ترک، موسیقی آندلوس که در کشور اسپانیا خب تا حدودی حالا اگر شنوندگان شناخت داشته باشن ولی خب بسیار نقش مهمی داشته و بخش تاریخیش رو بخوایم نگاه بکنیم، وقتی که عرب به اروپا رسیدن اون نوع موسیقی خودشون هم و فرهنگ خودشون هم با خودشون بردن اونجا و تاثیرگذار بود و الان موسیقی که ما در مثلا در کشور اسپانیا میشنویم برگرفته از تا حدودی این مقام ها و این نغماتی هستش که هنوز در موسیقی ایرانی وجود دارن و بسیار عمیق هم هستن و همچنین در موسیقی عرب و ترک. حالا ما الان بخوایم دستگاه شور رو بشنویم این فواصل رو برای ما تداعی میکنه. حالا همایون فواصلش بزرگتر و دورترن از هم. گوشه‌های مهمی داره و یک آواز مهمی به اسم آواز اصفهان داریم که بسیار مهم هست در اجرای موسیقی ایرانی. مثلا خواننده ها، نوازنده ها وقتی میخوان توانایی‌هاشون رو نشون بدن در اجراهای موسیقی، میبینیم که آواز اصفهان جزو جدا نشدنی برنامه‌هاشون هست. همینطور آواز شوشتری که اون هم آواز شوشتری البته در بخش دستگاه همایونه ولی خودش برای خودش به نوعی مهم هست و عرض کردم خدمتتون که هنرمندان موسیقی به این سمت گرایش دارن. مثلا ما اگر بخوایم بخش نظری در همایون در نظر بگیریم، این قسمت بم بخش مقدماتی میشه حالا وقتی بالاتر میره و صدا اوج میگیره این میره در واقع در گوشه های شوشتری، گوشه بیداد و آواز اصفهان. که اتفاقا ما الان می‌خوایم در مورد گوشه بیداد صحبت بکنیم. گوشه بیداد روی درجه پنجم همایون قرار میگیره. در واقع مثلا ما سول رو در نظر بگیریم میشه سول لا سی دو ره و نوت پایه یا نوت شاهد نوت ره خواهد بود و تقریبا در اوج هست، یکی از گوشه‌های مهم هست و تا حدودی یه سری از اساتید میگن که این گوشه تقریبا جدیدتر وارد ردیف شده، ولی حالا شاید تونسته جایگاهش رو بسیار تثبیت بکنه و یه شخصیت مستقلی برای خودش ایجاد کرده. خب ما گوشه بیداد رو شروع می‌کنیم. Thank you.
خانم پاسدار سپاس، دیگه وقتی نیست تا فردا شب که ادامه صحبت‌ها و عود نوازی شما رو بشنویم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. ان شاءالله تا فردا شب. خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
رسیدیم به بخشی که عنوانش هست مواجهه با موسیقی. در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای حسین جلالزاده هستیم، رهبر ارکستر، معلم موسیقی و آهنگساز. درود جناب آقای جلالزاده، خیلی خوش آمدید به نیستان.
من هم سلام عرض بکنم خدمت شما و همکاران نیستان و شنوندگان محترم. خوشبختانه این برنامه‌ها یک پیوستگی داره که پشت سر هم پخش میشه و بعضی مواقع شاید جلو عقب شدن موضوعات من رو نگران نکنه، چون من در مورد فرانس لیست صحبت کردم و اهمیت ایشون و ادامه ندادیم به واژه ویرتوز و ریشه‌یابی بکنیم واژه ویرتوز رو، اصلا چه اتفاقی افتاد که در دوره رمانتیک فرانس لیست یکی از بهترین معلم‌های پیانو شد در عین حال که نوازنده بسیار چیره دستی بوده.
مثلا ویرتوز یعنی اینکه واقعا آدم خیلی برجسته و تکنیکال بنوازه، یا اینکه اون حس هم مهمه؟ خیلی تکنیکال می‌نوازن ولی چیزی
پس من یه داستانی رو تعریف بکنم ببینیم به چی میرسیم با این داستان. فرانسیس از بتهوون داشته اجرا میکرده در یک اجرایی. خب هر ماجرایی هم یک انسانهای چیزی داره، دوگمی داره دیگه. اون دوگماتیسمای کلاسیک در سالن بودن و خیلی ناراحت میشن از نحوه اجرای فرانس لیست. همونجا که بهش میگن که آقا شما داری بتهوون اجرا میکنی، این چه طرز اجراست؟ فرانس لیست با غرور به سینه خودش میزنه، میگه چون من فرانس لیستم. از اون به بعد ویرتوز گل میکنه و معنی پیدا میکنه و دیگه میگن انگار باید بشی ویرتوز، انگار باید بشی فرانس لیست. حالا من استنباطم اینه که به غیر از این که شما نوازنده چیره دستی هستی، شما قدرت تفسیر جدید داری از آثار و این هم میشه مواجهه دیگه. یعنی شروع کلمه ویرتوز از این داستانه، حالا تا چه حد واقعیت داره رو نمیتونم، ولی از این داستانه که فرانس لیست شروع میکنه این ماجرا، که داد میزنه که من فرانس لیستم. پس آره، اهمیتی که به آخرین متدها و متدهای متأخر که میرسیم اصلا از واژه ویرتوز استفاده میکنن. مثلا توی یه متدی هست برای پیانو، برای چابکی انگشتان و دستان و رفع مشکلات تکنیکی، هانون خیلی هم معروفه، ایشون هم به هر حال موزیسیانی بوده، خیلی از کتابها به نام موزیسیان ها چاپ میشن ولی تا یه مدتی هنرجوها فکر میکنن مثلا این که اسم کتابی. هانون هم اتفاقا در کتابش نوشته ویرتوز و بعضی از معانی نخبه رو ترجمه کردن، نوازنده نخبه. بعضی از کتاب ها تو بعضی از کتاب ها نوازنده چیره دست ترجمه شده، حالا تا اونجایی که من دیدم. من هر دو ترجمه رو که میبینم به هنرجوان این توضیح رو میدم که اگر نوشته نخبه، منظورش این نیست که نوازنده های نخبه این رو بنوازن. نوازنده‌ای که در طول این کتاب تحمل بکنه و این کتاب رو خوب اجرا بکنه نخبه خواهد شد.
بله.
یعنی در اصل این منظور از ویرتوز، ویرتوز ساخته میشه استاد، زاده نمیشه. شاید نابغه زاده بشه مثل موزارت و اینا، ولی ویرتوز در اصل ساخته میشه، یعنی پس از نابغه است در اصل ویرتوز، چون به خودش یه معانی دیگه ای هم داره.
بله.
خیلی جالبه، من توی حالا به خاطر اون رشته دومم عرض میکنم، وقتی تو معانی کلمات یه مقدار بیشتر عمیق میشه، میبینم بعضی موقع کلمه ویرتوز میتونید که به معنی هنرمندم هست. یعنی بعضی موقع به نقاش ها هم اطلاق میشه واژه ویرتوز، بعد میاد در ریشه معنی میگه کسی که هنرمندانه با قلمو کار میکنه. و پس من متوجه میشم که ویرتوز یک کلمه است، یک واژه است که معانی بسیار زیادی داره و عمیق هم هست این معانی. حالا برسیم به متدهایی که ساخته شدن برای ارتقای تکنیک، از جمله تکنیک دست، ارتقای تکنیک انگشت و استقلال دوتا دست از هم. و در دوره رمانتیک اینها به اوج رسیدن. با کی هم به اوج رسیدن؟ بله، با امثال فرانس لیست. و این ارتباط موزیسین ها با هم در دوره رمانتیک، میدونید که در همون اشتراکات زمانی که من گفتم کلاسیک و رمانتیک یک پلی داشته، خیلی معروفی که میگن بتهوون پل بین کلاسیک و رمانتیک بوده، ولی دو تا دلیل داشته. بتهوون هم از نظر تاریخی پل بین این دو تا دوره بوده، هم از نظر هارمونی، هم از نظر اعتقادی که از نظر هارمونی داشته توی قطعاتش و با اون سمفونی 9ش که حال تعریف سمفونی رو در اصل بعد از نه عوض میکنه. وقتی موسیقی رو تحویل میدن به رومانتیک، رومانتیک کلونی موزیسین اتفاق میفته و موزیسین ها بیشتر در ارتباطن با هم به خاطر تکنولوژی، به خاطر خیلی چیزهای دیگر بیشتر میتونن همدیگر رو ببینن و با هم ارتباط داشته باشن. این ارتباط متقابل موزیسین ها یک دنیای جدیدی در آموزش موسیقی باز میکنه، تا اونجایی که خیلی از آهنگسازهای بزرگ ترغیب میشن که در این ماجرا شرکت بکنن، اهم از چایکوفسکی، اهم از شوبرت، شومان و خود فرانس لیست، همه اینها شروع میکنن برای آموزش هم متد طراحی میکنن از اون 4 تا دستبندی که گفتم، هم قطعه مینویسن. مثلا شوبرت متد طراحی نمیکنه ولی کتابی مینویسه که متدوار، یعنی بر مبنای قطعه آموزش داده میشه. یا اینکه امثال رمانتیک هایی که میان باخ رو تحلیل میکنن، کشف میکنن و که از دلش کتاب آنا ماگدالنای باخو در میارن که کتاب کاملا آموزشی یا در ادامه اون ماجرا آقای بلا بارتوک که کتاب آموزشیش رو برای پسرش به ارث میذاره. این اتفاقا از دل رمانتیک در اصل در دل اون ارتباطات به دست میاد. درسته من دو تا مثال زدم، یکی خیلی عقب تر از رمانتیکی، یکی بعد از رمانتیک در اصل بلا بارتوک و باخ، ولی اینا همشون، حالا باخ نه ولی بلا بارتوک، همشون شروعش همون دوره همی های موزیسین های بزرگ و اینکه احساس نیاز بکنن که حالا آموزش باید یه مقدار دیگه استعداد محور نباشه. یه موزیسینی هم در همین اسنا من معرفی بکنم بهتون، آقای چرنی، کار چرنی که بجز اون متد های انگشتی و دستی و مهارت نواختن پیانوس و زیادم با چیز کاری نداره، با یعنی موسیقی کاری نداره، بیشتر با مهارت نوازندگی کار داره، پیانیست و آهنگساز اهل اتریش بوده و از شاگردان بتوون بوده. می‌خواستم به اینجا برسم. از شاگردان بتوون بوده. از معدود شاگردان بتوون. چون بتوون طبق متد درس نمی‌داده. و خیلی یه نکته خیلی جذاب هست که میگن اصلا برای اینکه بتونه شاگرد بتوون بشه، سونات شماره 8 پاتتیک بتوون رو زده. عجب. یعنی اصلا یه سیستمی بوده که اصلا بتوون تو اگه بتونی سونات 8 من رو بزنی تازه شاگرد من میشی. و هیچ مبنایی نه. بعدها خود چرنی که اینطوری شاگرد بتوون شده، میره به احساس نیاز می‌کنه برای اینکه شروع کنه به یک متد مدون ساختن برای تربیت نوازنده. میریم یه اثری بشنویم از همین دوره و من سعی کردم یه چند تا کار رو پشت سر هم از همین کار چرنی اجرا بکنم.
درود و سپاس میشنویم و خداحافظی میکنیم با شما.
سپاس از شما و خدا نگهدار.
سپاس که همچنان نیستان رو میشنوید. در خدمت جناب آقای غفار زابه هستیم، کارشناس نقاشی و کارشناس موسیقی، ردیفدان و خواننده که مدت هاست در برنامه که فرهنگ آوازی در نیستان رادیو فرهنگ صحبت هایشون در کنار زخمه هایی که به ستار میزنند رو شنیدیم و لذت بردیم. آقای زابه خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مهدوی، همچنین شنوندگان برنامه خوب نیستان. در برنامه‌های شب‌های پیشی ما آوازهای از دستگاهش رو ارائه دادیم و ابواتها رو خوندیم و همچنین آهنگهایی که در ابواتها آهنگسازان سروده بودند اجرا کردیم از اساتید به نام چون استاد درویش خان و تصنیفی که مال عبدالحسین برازنده که تو ابواتها اجرا شده که حتما اجرا میکنن بخش از ابواتها رو و اکثر نغمات که یعنی گبری و رامکلی و حجاز و عشاق و حجاز و خسرو شیرین درآمد و همچنین گوشه حجاز هم خود عرض کردم خوندیم و دیگه فکر کنم گوشه نمونده مگر اینکه تصنیفاش رو اشاره کنم امشب و توی ابواتها های چیزم اجرا میکنیم که به شعر راحت ارائه داد. شور سول یعنی ابواتها میشه لا، در درجه دومش قرار میگیره ابواتها و شاهدش نوت لاست، اوجش هم که یعنی همون پرده حجاز میشه که نوت ره. این کوک البته ویژه صداهاییست که صداهای بمیز برای آقایان میتونه اجرا کنن. این تصنیف عبدالحسین خان برازنده برای ابواتها ساخته و شعر سالک اصفهانی است. در دل آتش غم عشق تا که خانه کرد، دید سیل خون به دامنم بس روانه کرد، آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چرا سر برون نکرد، هیچ صبح دم نشد فرق شد شفق زخون دل مرا لالگون نکرد، زروی مهد جانو پرده برگوشا در آسمان مهرو موفق نما، به ماه رویت سوگند که دل به مهد پابند، به طره از جان خود
خود بازی همچون ساره نغر جان بازی.
این تصنیفم از عبدالحسین برزنده بود که اکثر گوشه ها رو اینجا خونده، اوج و حجاز و شاق حجازش هم اشاره کرده و اشعار بسیار زیبای سالک اصفهانی هم در این ترانه واقعا بسیار خوب نشسته. به نظر من تصنیف بسیار فاخری است در ابو عطا. تصنیف ابو عطا واقعا خیلی بلاز نغز بودن، زیاد آهنگسازان بهش توجه کردن و آقای استاد پرویز حقی تصنیف زیبایی داره، آقای حبیب الله خان بدیعی تصنیفی زیبا داره تو ابو عطا که من فقط اشاره نامی کنم که یادتون بمونن که خواستین که یه موقع سرچ کنین و شنوندگان از ادامش رو یاد بگیرن. مثلا
یه دل از دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم.
خب این همون ابو عطاست. بهترین راه این که ما شنوندگان از بعضن از ما میپرسن که این آوازها تو یادمون بمونه چه فرق میکنه ابو عطا بخشاری و دشت اینا، تطبیق و تطابق جلسات پیشنم عرض کردم این تصنیف ها رو یه جا همه اگه بخونید، یعنی 10 تا تصنیف یا ترانه که نسبت به آوازها راحت تر حفظ کنید، این کلا تطابق تو گوشتون میمونه که این فاصله همیشه یادآور ترانه بعدی میشه و تداعی میکنه و شما میتونید که فاصله های شوری که ابو عطا هست تو گوشتون باشه.
درود بر شما جناب استاد زابه، لذت بردیم، استفاده کردیم و یاد گرفتیم. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
بنده هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان برنامه نیستان.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم که تا اکنون لذت برده باشید. دیگه فرصت نیست، باید با شما خداحافظی بکنیم. بنده رضا مهدوی افتخار همکلامی با شما داشتم، یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه و همینطور اصغر زعماری صدا بردار محترم مهندس صدا که سعی کردن صدای ما رو و نوع موسیقی هایی که براتون پخش میکنیم به نحو احسن به گوش شما برسه و لذت ببرید. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا نیستانی دیگر از رادیو محترم فرهنگ. تا زود، بدرود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جافتت اگر